سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در مهمترین گزارش این برنامه خواهید شنید که وزیر دفاع آمریکا میگوید فیصله در مورد این که به چه تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان مستقر شوند پس از بازگشت لوی دیسیز آمریکا به واشنگتن اعلان می شود. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کشورهای عضو پیمان ناتو با تأکید روی تعهد کمک به افغانستان خواهان اقدامات علیه فساد اداری در صفوف نیروهای افغان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل دو پلیس زن را در ولایت بدخشان یک عمل ضد بشری خواند. یک محکمه هاوایی یک آزمون دیگر را در برابر فرمان اخیر اجرایی اداره دونالد ترامپ مطرح کرد. کشورهای عضو پیمان ناتو بر علاوه تاکید روی تعهد کمک‌هایشان به افغانستان خواهان اقدامات علیه فساد اداری در صفوف نیروهای افغان شدند. انتظار می‌رفت در نشست دیروز وزرای دفاع در بروکسل رقم عساکر ناتو که قرار است به افغانستان اعزام شوند اعلان شود. کشورهای عضو این پیمان به طور مشخص نگفتند که به چه تعداد عسکر تازه به افغانستان خواهند فرستاد. اما جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفتند جزئیات در این مورد بعداً اعلان خواهد شد. ینس استولتنبرگ همچنان گفته است جنگ در افغانستان صرف از طریق سیاسی میتواند خاتمه یابد. سرمنشی ناتو در مورد پناهگاه‌های مخالفان مسلح حکومت افغانستان در پاکستان گفته است به این مسئله به حیث یک بخش از رای حل بحران در افغانستان باید توجه جدی شود. یک مقام ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل دو پلیس زن را در ولایت بدخشان یک عمل ضد بشری خواند. سریا صابرنگ کمیشنر حمایت و انکشاف حقوق زن در این کمیسیون دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما عملیات منصوری دشمن را اونا تصمیم داشتن که تا حال چند ولایت را زیر چکمه های خود
و گفته مقامات محلی بدخشان شورشیان این زنان را اخیراً در مربوطات شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان تیرباران کردند. به گفته امام علی عزیزی عامر اپراسیون قمندانی امنیتی بدخشان این دو پلیس هنگام بازگشت از ولسوالی خاش تیرباران شدند. آنها برای سپری نمودن رخصتی‌های عید به این ولسوالی رفته بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات بهاری طالبان موسوم به منصوبه‌ای را ناکام ساختند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت نظامیان افغان با اجرای عملیات بهاری معروف به خالد مانع موفقیت عملیات منصوری شدند. وی اظهار داشت
ما عملیات منصوری دشمن را اونا تصمیم داشتن که تا حال چند ولایت را زیر چکمه‌های خود بگیرند ناکام ساختند.
طالبان در ماه ثور امسال عملیات منصوری را اعلان کرده بودند. وزارت دفاع در حالی از پیشرفت در برابر طالبان خبر می‌دهد که این گروه در هفته‌های اخیر مسئولیت چند حمله و بمب‌گذاری را به عهده گرفته است. در تازه‌ترین مورد در هفته گذشته شماری از عساکر افغان که برای گرفتن معاشاتشان در برابر دفتر کابل بانک در شهر لشکرگاه در المند صف بسته بودند، هدف بمب‌گذاری طالبان قرار گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند به نقل از مقامات محلی گفت است در نتیجه این رویداد حدود 40 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محکمه ایالت هاوایی آمریکا یک آزمون دیگر را در برابر فرمان اجرایی اداره دونالد ترامپ مطرح کرد که مسافرت اتباعی برخی کشورهای عمدتاً مسلمان را به آمریکا ممنوع می‌سازد. محکمه ایالت هاوایی محدودیت شدید اداره دونالد ترامپ را در مورد افرادی که از این فرمان معاف شدند به آزمون کشیده است. در این فرمان افراد از ممنوعیت معاف شدند که روابط خیلی نزدیک با شهروندان و سازمانهای آمریکایی دارند. وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 28 جون دستورالعمل را در مورد روابط نزدیک فامیلی صادر کرد که بر اساس آن والدین، برادر، خواهر و اطفال شامل این معافیت شدند. ولی تقاضا کنندگان ویزا که نامزد آمریکایی دارند، پدرکلان، مادرکلان، نواسه‌ها، برادران پسران و دختران ماما و کاکا شامل این معافیت نمی‌شوند. دوگ چن لوی سارنوال ایالت هاوایی استدلال میکند افرادی را که حکومت فدرال شامل این ممنوعیت ساخته است در هاوایی جزء اقارب خیلی نزدیک محسوب میشوند و دستورالعمل وزارت خارجه امریکا در تخطی از فیصله لوی سارنوالی امریکا قرار دارد. فرمان اجرایی اداره دونالد ترامپ ادبای کشورهای سوریه، سودان، سومالیا، یمن، ایران و لیبیا را شامل میشود که ویزاهای معتبر در دست ندارند. سیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی میگوید کشورش امیدوار است که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه را در حاشیه اجلاس گروه 20 در شهر هامبورگ گرد هم بیاورد. این خبر را رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند. سیگمار گابریل در جریان دیدار دیروزش از مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت میزبانان جرمنی اجلاس گروه 20 فرصت خواهند داشت تا در جریان این جلسه روابط او را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برقرار کنند. قصر سفید تایید کرده است که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای نخستین بار در حاشیه اجلاس گروه 20 در شهر هامبورگ ملاقات خواهند کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق پایان خلافت نامنهاد گروه دولت اسلامی را اعلان کرد. گروه دولت اسلامی 3 سال قبل در مسجد جامعه النوری در شهر موصل اعلان خلافت کرده بود. جنگجویان داعش به تاریخ 21 جون این مسجد را منفجر ساخته و ویران کردند. پس از تصرف محوطه این مسجد توسط نیروهای خاص عراق که از حمایت آمریکا برخوردارند، حیدر العبادی دیروز پایان خلافت نامنهاد گروه دولت اسلامی را اعلان کرد. پایان اخبار این ساعت. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته خواهید شنید. کشورهای عضو پیمان ناتو با تأکید روی تعهد کمک و آموزش نیروهای افغان خواستار اقدامات جدی علیه فساد در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان شدند. وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا میگوید فیصله در مورد رقمه از ساکر امریکایی در افغانستان پس از بازگشت لوی دریسیز امریکا با واشنگتن اعلان می شود. وزارت دفاع افغانستان در این مورد میگوید
توافقاتی که بین ناتو و ایالات متحده آمریکا با افغانستان صورت میگیره ما به حیث نظامیان از او استقبال میکنیم.
علمای دینی برخی ولسوالی‌های ولایت بغلان تلاش ها را برای محو خشونت علیه زنان آغاز کردند.
بچه ها را برش پالای خوب میخرن، دخترها پالج میگرده یا بچه ها غذای خوب میخورن، دخترها غذای ناچیز میخورن، یعنی میاست که بدبختی دمو فامیل است.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و با پروگرام آشیانه را نیز فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. کشورهای عضو پیمان ناتو با تأکید روی تعهدات کمکشان با افغانستان خواستار اقدامات جدی علیه فساد اداری در صفوف نیروهای افغان شدند. در نشست روز پنجشنبه وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم، کشورهای عضو این پیمان به طور مشخص نگفتند که به چه تعداد عساکر تازه را به افغانستان خواهند فرستاد. اما وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی پیمان ناتو گفتند که جزئیات در این مورد بعداً اعلان خواهد شد. تفصیل بیشتر را از جعفر احمدی میشنوید.
وزیران دفاع ناتو پس از بحث‌های داغ در بروکسل حمایتشان را از مأموریت حمایت قاطعی در افغانستان اعلام کردند و روی اصلاحات در صفوف نیروهای افغان تأکید ورزیدند. بر اساس گزارش‌ها وزارت دفاع آمریکا روی فرستادن نزدیک به 4000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان غور می‌کند و از ناتو خواسته که حدود 3000 سرباز به افغانستان بفرستد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز گفت جزئیات در مورد تعداد سربازان ناتو که قرار است به افغانستان فرستاده شوند بعداً اعلام خواهد شد. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز در بروکسل به خبرنگاران گفت فیصله در مورد این که چه تعداد سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر شوند پس از بازگشت جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوید دریستیزان قوای مسلح آمریکا از افغانستان به واشنگتن اعلام می شود. ماتیس افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی را در مورد شمار سربازان تازه نفس آمریکایی و پلان آمریکا در قبال افغانستان خواهد گرفت. ینس استولتنبرگ گفت نیروهای افغان توانایی خود را ثابت کردند و بنابراین کشورهای عضو ناتو پذیرفتند که پس از 2017 هم به حمایتشان از این نیروها ادامه بدهند. با گفته استولتنبرگ اعضای ناتو روی تقویت نیروهای کماندوی افغانستان قرار دادن تیاره‌ها و هلیکوپترهای بیشتر در اختیار نیروهای هوایی این کشور و توجه بیشتر به آموزش این نیروها توافق کردند. اما افزود که از حکومت افغانستان هم انتظار دارند که روند اصلاحات و مبارزه علیه فساد اداری را سرعت بخشد. ناتو به تنهایی نمیتواند صلح دوامدار را در افغانستان تضمین کند. ما بالای شرکای افغان خود حساب میکنیم و از آنها میخواهیم که به تعهدات خود در بخشهای اصلاحات کلیدی، حکومتداری خوب، گسترش حاکمیت قانون، مبارزه علیه فساد و حفاظت از حقوق زنان و دختران عمل کنند. آقای استولتنبرگ همچنان گفت که جنگ افغانستان تنها از راه سیاسی خاتمه یافته می تواند. اما تأکید کرد که به منظور رسیدن به صلح بنبست موجود در جنگ علیه طالبان باید با استفاده از تلاش‌های نظامی به پایان برسد. میان آنچه در میدان جنگ می‌گذرد و چیزی که ما در میز مذاکره به دست آورده می‌توانیم رابطه مستقیم وجود دارد. طالبان تا زمانی که باور داشته باشند که در جنگ پیروز می‌شوند مذاکره نخواهند کرد. بنابراین ما باید بنبست را بشکنیم و افغانان را قادر سازیم تا به پیشرفت‌ها دست یابند. مناطق از دست رفته را تصرف کنند، بنبست را بشکنند و با این کار طالبان را مجبور سازند تا دور میز مذاکره حاضر شوند. منشی عمومی ناتو در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی در مورد پناهگاه‌های مخالفان مصالح حکومت افغانستان در پاکستان گفت به این مسئله باید به عنوان یک بخش از راه حل بحران افغانستان توجه جدی شود. با گفته استولتنبرگ، آمریکا و ناتو در این مورد با پاکستان به سطح نظامی و سیاسی در تماسند.
وزیر دفاع آمریکا میگوید فیصله در مورد این که به چه تعداد نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر خواهند شد پس از بازگشت جنرال جوزف دانفورد لوید ریستیز آمریکا از افغانستان به واشنگتن اعلان می‌شود. جیمز ماتیس در بروکسل به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی را در مورد تعداد عساکر تازه آمریکایی و پلیسی آمریکا در قبال افغانستان خواهد گرفت. ژکفر احمدی با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان صحبت کرده و نظرش را در این مورد پرسیده است.
توافقاتی که بین ناتو و ایالات متحده آمریکا با افغانستان صورت میگیره ما به حیث نظامیان از او استقبال میکنیم. آنچنان که خبر دارین شما در طول سالهای آینده به اساس امو پلان 4 ساله ما اردوی ملی ما از نگاه تشکیلاتی، از نگاه تکنولوژی و همچنان تجهیزات هم انکشاف پیدا میکنه و هم تجهیزات و تکنولوژی زیادتر چی هوایی و چی زمینی به دسترس نیروهای دفاعی افغانستان قرار خواهد گرفت و به خاطر آمادگی برای ازی و همچنان مبارزه علیه تروریسم ما نیاز داریم که با این تشکیلات وسیع‌تر و تکنولوژی هایی که برای ما داده میشه ما از استادای زیادتر به خاطر ازی که ما بتوانیم بهتر تکنولوژی را استفاده بکنیم و در میدان های محاربه دشمن را بیشتر از آنچه که آرزو برده میشه منزوی بسازیم. لازم به این است که ما از استادای بیشتر، از کسایی که تجربه بیشتر در ابر جنگ های دگی دنیا دارند استفاده بکنیم.
برداشت ما از صحبتهای شما است که وزارت دفاع ملی افغانستان از اعزام سربازان تازه نفس بین المللی به افغانستان هم استقبال میکنه.
خب به خاطر ازی که ما احضارات و ظرفیت های ما تقویه میشه بنان از تقویه شدن خود و از آمدگی های خود و از تجهیزات بیشتری که برای ما داده میشه و همچنان ما قابلیت های ما در برابر همه آنچه مسئولیت ماست ارتقا پیدا میکنه. ما یقینا از پیشرفت های خود در حقیقت ما استقبال میکنیم.
جناب رادمنش، منشی عمومی ناتو روی تقویت نیروهای خاص افغان تاکید ورزید و همچنان گفت که تقویت اکادمی های نظامی افغانستان از برنامه هایشان است. اینا میتونه جوابگوی نیازمندی های شما باشه؟
ما همین اکنون در حدود 23 مرکز تعلیمی و مکتب هایی داریم که سرباز و بردمل و افسر در او تعلیم و تربیه میشه. ما همچنان اکادمی ملی نظامی داریم و در این زمان یک پانتون به نام سنهرس داریم که اینا همه تحت حمایت، مواظبت و همچنان تعلیم و تربیه همی پارتنرهای خارجی ما قرار دارند که اینها تصمیم دارند ما را به خاطر ازی که تعهد کردن تا سال 2020 و 2024 ما را به پای اردوی ملی ما را به پایش استاد بکنن، این کوشش ها را زیاد انجام میتن. این کوشش ها باعث خواهد شد که ما یک اردوی با معیارهای منطقوی و جهانی داشته باشیم.
مصاحبه جعفر احمدی را با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در مورد اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا از رادیو آزادی شنیدید. طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت داخله افغانستان، یک طرح امنیتی 4 ساله را روز پنجشنبه به اعضای پایمان ناتو در بروکسل سپرده است. بر اساس گزارش نسیم شفق، خبرنگار ایزامی رادیو آزادی در بروکسل، این طرح مورد تایید پیمان ناتو قرار گرفته است. جعفر احمدی با نسیم شفق در این مورد صحبت کرده، از وی خواسته است تا در این مورد بیشتر توضیحات دهد.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت که حکومت افغانستان به خصوص وزارت دفاع یک طرح یا یک پلان استراتژیک را به ناتو سپرد و کشورهای عضو ناتو از این طرح افغانستان حمایت کردند و گفتند که آماده هستند در شوکات از این طرح برای 4 سال که طرح 4 ساله است با نیروهای امنیتی افغانستان در مجموع و به خصوص با وزارت دفاع افغانستان به کمکهایشان ادامه بده و از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کنند.
آقای بهرامی در نشست خبری دیشبش همچنان گفت که خواهان حمایت دوامدار ناتو از نیروهای افغان شد. دیگر چی گفت آقای بهرامی در این مورد؟
خب به زمانی که از آقای بهرامی در این مورد سوال شد، آقای بهرامی گفت که از موضوع مهم بر افغانستان حمایت ناتو است که از نیروهای امنیتی افغانستان و از افغانستان حمایت میکنه. آقای بهرامی گفت که در مجموع نیروهای افغانستان به خصوص نیروهای ویژه یا خاص افغانستان یا سپیشل فورس توانیهای بیشتر داره و مطابق امی برنامه یا پلان استراتژیک 4 ساله در 4 سال نیروهای سپیشل فورس افغانستان دو برابر خواهند شد.
منشی عمومی ناتو در نشست خبری دیشبش روی اصلاحات کلیدی و همچنان مبارزه علیه فساد اداری در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرد. آقای بهرامی در این مورد تبصره داشت؟
آقای بهرامی هم اشاره داشت و تایید کرد که فساد در نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد، اما گفت که با گذشت هر روز و هر هفته و هر ماه نیروهای امنیتی افغان به طرف پخته شدن در حرکت هستند و تلاش میشه تا از این فساد جلوگیری شود و او گفت که حسابدهی و حسابگیری در نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر شده و از توانایی های نیروهای امنیتی هم یادآوری کرد و از اصلاحات و از شفافیت و به گونه مثال گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی را دریافت که حتی در 72 ساعت توانستند که در ولایت ننگرهار منطقه استراتژیک تورابوره را که داعش در یک اواخر تصرف کرده بودند در مدت 72 ساعت دوباره تصرف کنند.
صحبت جعفر احمدی را با نسیم شفق، خبرنگار ایزامی رادیو آزادی در بروکسل، در مورد طرح امنیتی 4 ساله‌ای شنیدید که طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، آن را به پیمان ناتو در بروکسل سپرده است.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
اینک همکارم امید مرزبان بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
شمار زیادی از رسانه‌های پرتیراژ جهان به نشست وزیران دفاع ناتو و استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان توجه کردند، استراتژی که انتظار می‌رود تا دو هفته دیگر اعلام شود. واشنگتن پست گزارش نوشته که عنوان آن است: ناتو به فرستادن سرباز و مربی بیشتر به افغانستان توافق کرد. روزنامه می‌نویسد این اقدام در پاسخ به تقاضای فرماندهان ناتو شد که خواهان افزایش حدود 3000 سرباز دیگر شده بودند. به باور نویسنده این گزارش واشنگتن پست، کانادا و متحدان اروپایی ایالات متحده منتظرند تا ببینند که در ماموریت افغانستان واشنگتن از آنها چه می‌خواهد. نشریه نظامی استارز اند استرایپس نیز گزارش نوشته با عنوان مشابه. در این گزارش به سخنان ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو توجه شده که گفته است می‌تواند تایید کند که حضور ناتو در افغانستان گسترده خواهد شد. استولتنبرگ همچنان گفته است که ماموریت ناتو سهم گرفتن در جنگ نه، بلکه کمک کردن با افغانها در جنگ است. و اما نشریه نشنال انترست می نویسد استراتژی جدید برای افغانستان باید مانع جنگ بی پایان شود. در آغاز این گزارش به سخنان جم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اشاره شده که ماه گذشته در کنگره گفت واشنگتن حالا استراتژی برای جنگ افغانستان ندارد، هرچند وعده سپرد که تا آخر ماه جولای تهیه خواهد شد. نشنال انترست در بخشی از این گزارش به فساد در حکومت افغانستان و حمایت شورشیان از آن سوی مرز به حیث دو عامل اصلی ادامه جنگ در این کشور یاد کرده است. نویسنده پیشنهاد میکند تا زمانی که این دو سرطان ریشه‌کن نشوند هیچ نیروی نظامی آمریکا جنگ را پایان دادن نمیتواند. در همین گزارش به چندین مورد فساد در حکومت به خصوص در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اشاره شده است. نشنال انترست به یک گزارش تحقیقی شبکه تحلیلگران افغان اشاره میکند که در آن گفته شده در موارد خیلی زیاد موقفهای بلند به اساس شایستگی به اشخاص واگذار نشده، بلکه خرید و فروش میشوند.
بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که در یک گزارش تازه اداره استخبارات نظامی پنتاگون گفته شده است که کرملین معتقد به آن است که ایالات متحده آمریکا برای تغییر رژیم در روسیه زمینه را مساعد می‌سازد. اداره استخبارات نظامی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید رهبران کرملین باور دارند که ایالات متحده آمریکا میخواهد رژیم را در روسیه تبدیل کند و این نگرانی باعث افزایش تنش‌ها بین این دو رقیب دوران جنگ سرد شده است. اداره استخبارات نظامی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون DIA در یک گزارش تازه‌ای که به تاریخ 28 جون سال جاری میلادی نشر شد گفته است مسکو بی‌باوری عمیق و شدید در برابر تلاش‌های آمریکا برای ترویج دموکراسی در مناطق مختلف جهان دارد و به آن به مثابه کمپاین تحمیل مجموعه‌ای از ارزش‌های یکجانبه جهانی می‌نگرد. در این گزارش گفته شده است با آنکه از دوران جنگ سرد به این سو مسکو به طور وسیع در مدرن سازی اردوی این کشور موفق بوده است، ولی مسکو نگرانی از آن دارد که تلاش‌های ایالات متحده آمریکا با دکته مجموعه اصول قابل پذیرش بین‌المللی و دادن اجازه به مداخله خارجی در امور داخلی روسیه تهداب قدرت کرملین را با تهدید مواجه می‌سازد. بر اساس این گزارش کرملین معتقد به آن است که ایالات متحده آمریکا برای تغییر رژیم در روسیه زمینه را مساعد می‌کند، اتهامی که با رویدادهای اخیر در اوکراین توجیه می‌شود. حکومت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ایالات متحده آمریکا را متهم می‌کند که قیام‌ها را به منظور برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین طراحی کرده است، رئیس جمهوری که با مسکو روابط دوستانه داشت. روسیه به این حرکت با الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا با آن کشور در ماه مارچ سال 2014 میلادی و حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین عکس العمل نشان داد. از آغاز منازعه در شرق اوکراین تا اکنون حدود 10,000 تن کشته شدند. در گزارش تازه اداره استخبارات نظامی پنتاگون، مداخله روسیه در سال 2015 میلادی در سوریه موفقانه خوانده شده که با تقویت بشار الاسد این بحران را به طور عمیق تغییر داده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، با در نظر داشت مدرنسازی اردوی روسیه و به اعتمادی این کشور در مورد اهداف ایالات متحده آمریکا، گزارش تازه اداره استخبارات نظامی پنتاگون یقیناً بحث‌ها در مورد این که چگونه در کنگره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برخورد شود را دامن خواهد زد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
علمای دینی برخی از ولسوالی های ولایت بغلان، از جمله ولسوالی تالا و برفک، اقدامات را برای محو خشونت علیه زنان روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
اینجا در ولایت بغلان توهین و تحقیر زنان از ساده ترین خشونت ها، نکاح اجباری، بد دادن دختران، قتل های ناموسی زنان و میراث بری زنان بیوه دردناک ترین موارد اند که هنوز زنان زیادی در نقاط مختلف این ولایت به آن مواجه می باشند. علمای دینی ولسوالی تالا و برفک می گویند پیکار با همین بی عدالتی ها را آغاز کرده و در برخی موارد مانند بد دادن دختران و ساده سازی مصارفات عروسی به نتایج خوب و مطلوبی نیز رسیده اند.
یک انسان به قتل می رسد، باید مال تادیه شود. پس کتاب ها میگره که دختری آزاد مال نمی باشند. تقریبا چند سال قبل همچون رواجهای وجود داشت، ولی شورای علما یک پلان صادر کردیم که اگر همچون دیگه خرافات دوباره صورت میگیرد، نباید یک عالم نکاح همچون شخصی که بعد میتن نکاحش بسته شود تا ای که همچون رسوم جاهلانه از منطقه ما کوچ بکنه و برطرف شد.
این علمای دین می افزایند از این که دولت در مبارزه اش با خشونت نقش علمای دین را نادیده گرفت، نتیجه مطلوبی به دست نیاورد و حالا که علما خود برای زدودن این عمل قیام کرده اند، می خواهند در همکاری با مردم و دولت بدرفتاری با زنان را از میان بردارند، به شرط آن که دولت نیز همکار خوب آنها باشد. آنها بی‌عدالتی و دوگانه بینی میان دختران و پسران در خانواده ها را سرآغاز بدبختی زنان می دانند و می گویند
بچه ها را برش کالای خوب می خرند، دختر ها پالج می گرده، یا بچه ها غذای خوب می خورند، دختر ها غذای ناچیز می خورند. یعنی می هست که بدبختی در مو فامیل هست، از مو فامیل بلاخره در قریه نشاد میکنه، از مو قریه در یک ولایت نشاد میکنه، مو یک رسوم میشه.
علمای دینی ولسوالی تالا برفک میگویند اراده قوی برای زدودن خشونت با زنان وجود دارد، ولی زمان نیاز است تا این دستم دیرین و کهن از میان برداشته شود.
یک رسمی که در جامعه دیگه کهنه شود، او را دور کردنش با مرور زمان میشه، با یک یک نمیشه. وقتی که ما خواسته باشیم که همچون رسومات جاهلیانه را و کهن را از بین مناطق خود و مردم خود دور بگردانیم، می توانیم آهسته آهسته گام گام پیش رفته تا اینکه از همچون خرافات، از حور فروشی ها، دیگه نکاح های اجباری و امثال هم آهسته آهسته ما دوری خود گرفته بتوانیم.
باید گفت در ولایت بغلان تنها بد دادن دختران 99% کم شده، ولی موارد دیگری مانند ازدواج های اجباری و قبل از وقت، نکاح اجباری زنان بیوه به یکی از اعضای خانواده شوهر، محاکمه های صحرای زنان، مهریه های سنگین و محرومیت از تحصیل هنوز به قوت خود باقی اند و با همه تلاش های انجام شده کاهش قابل ملاحظه در آن رونمان نشده است. و اما با این همه سیه روزی که زنان در ولایت بغلان دارند، پیشرفت های زیادی نیز نصیبشان شده است. پیشرفت های مانند باسواد شدن 90% دختران در مناطق امن و ایجاد شغل و آزادی دولتی برای هزاران زن دیگر که می تواند نوید خوشی برای رشد و اعتلا و کاهش آلام و محرومیت های تاریخی آنان در این مقطع از تاریخ باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
راشد خان، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، از جمله ورزشکاران است که شهرت جهانی یافته است و تیم‌های داخلی کرکت بریتانیا خواهان امضای قرارداد با راشد خان شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته نگاه می‌شنوید.
No, he won't. He's bold. Got him with the googling. Rashid Khan strikes.
دو تیم کرکت در بریتانیا تمایل نشان دادند تا با راشد خان، کرکتر مشهور افغان، قرارداد امضا کنند. بر اساس گزارش روزنامه دمل، راشد خان 18 ساله که اخیراً در مسابقه یک روزه با تیم کرکت وست اندیز توانست 7 بازیکن تیم عریف را از بازی اخراج کند، مقام چهارم را در میان بازیکنان گرفته که بیشترین عریفانش را با بولینگ خود از مسابقه اخراج کرده است. راشد خان تا کنون در 29 مسابقه یک روزه یا 50 اوره خود 63 بازیکن حریفش را از میدان خارج کرده و در 27 مسابقه 20 اوره 42 بازیکن را اخراج نموده است. روزنامه دمیل بریتانیا یگانه مشکل میان قرارداد راشد خان با کلب‌های بریتانیایی را محدودیت‌های ویزه این کشور خوانده. بر اساس مقررات وزارت داخلی بریتانیا، هر خارجی که از سوی کلب‌های داخلی این کشور بازی می‌کند یا اینکه بسیار ورزیده باشد یا هم تیم کشورش عضویت دائمی شورای بین‌المللی کرکت باید داشته باشد. این دو شرط برای بازی در تیم‌های کرکت داخلی بریتانیا از سوی راشد خان برآورده شده. راشد خان در مسابقات خود با گرفتن وکت نشان داده که در جمع بهترین بالرهای دنیاست و همچنان افغانستان اخیراً عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت یا ICC را حاصل کرده است. راشد خان در لیگ برتر کرکت هندوستان نیز به عنوان عضو تیم سنرایزر بازی کرد و بسیار خوب درخشید.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کشورهای عضو پیمان ناتو با تأکید روی تعهد کمک به افغانستان خواهان اقدامات علیه فساد اداری در صفوف نیروهای افغان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل دو پلیس زن را در ولایت بدخشان یک عمل ضد بشری خواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات بهاری طالبان موسوم به منصوبی را ناکام ساختند. در نتیجه یک درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و سارقان مسلح در مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات یک سارق کشته شد. افراد مسلح ناشناس یک محافظ شفاخانه اطفال در شهر هرات را به قتل رسانیده، یک تن دیگر را زخمی کردند. ده ها هزار تن دیروز برای یک تحصن اعتراضی در منطقه پارچنار پاکستان گرده هم آمدند. محکمه ایالت هاوایی یک آزمون دیگر را در برابر فرمان اجرایی اخیر اداره دونالد ترامپ مطرح کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای نخستین بار در حاشیه اجلاس گروه 20 در شهر هامبورگ ملاقات خواهند کرد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اخیراً گزارش‌هایی در مورد ائتلاف بین حزب جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان به نشر رسیده است. مردم افغانستان در مورد این ائتلاف‌ها چی می‌گویند؟
اسم ما کریم الله باشنده ولایت لوگر می باشم. این جلسه در وقت برگزار می شود که منافع شخصی از زیاد در خطر مواجه باشد. در آن وقت که دولت می خواهد که زمینه را بر زیاد برابر کند وقت کار نمی کند. در آن وقت که منافع شخصی از زیاد در خطر باشند یا بالا می شود تظاهرات می کند یا بر مردم جمع می کند در مقابل دولت صد می کند.
محمد هارون از ولسوالی ده سبز. نظر ما اینمی چیز است که نفرای دولت ماست. این جلسه باید افغانستان می
سید احمد. خب اگر به خاطر صلح امنیت اگر گردمایی کده باشن در ترکیه، ما هم رضایت ما است، رضایت تمام ملت افغانستان است که امنیت و صلح در افغانستان بیاید. و اگر اینا به خاطر باز به خاطر خانه جنگی و بی‌نظمی در افغانستان باز گرد هم جمع شده باشن، ما بخیرت میکنیم.
بر اساس گزارشی که اخیراً توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت تعلیم و تربیت و معارف در ولایت دایکندی به نشر رسید، 68% مکاتب در این ولایت امارت ندارند. 41% صنف‌های درسی در ولایت دایکندی معلم ندارند. این مشکلات باعث نگرانی مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت دایکندی گزارش می‌دهد.
68% مکاتب در ولایت دایکندی تعمیر ندارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول سال گذشته وضعیت دسترسی مردم دایکندی را از حق تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار داد که در این اواخر گزارشی را در مورد وضعیت معارف در دایکندی به نشر رساند. در این گزارش اعلام شده که مکاتب و شاگردان در ولایت دایکندی با مشکلات و کمبودات زیادی روبرو هستند، ولی تا هنوز ادارات مربوطه کار مؤثری را برای بهبود وضعیت معارف در این ولایت انجام ندادند. جواد دادگر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طبق با نتایج تحقیقات ما 68% کل مکاتب در ولایت دایکنډی تعمیر نداره، که در مجموعه 377 با مکتب فعال با بیش از 164 هزار دانش آموز در سراسر ولایت دایکنډی متاسفانه هم از نظر تعمیر و هم از نظر دسترسی به امکاناتی ابتدایی موردی نیاز، این مکاتب با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه. 377 مکتب رسمت نرس کردم، از 377 مکتب تنها 119 بود تعمیر داره، که از 119 بود مکتب داره تعمیر، 33 بودش بیلی و با هزینه شخصی خود مردم محل ساخته شده و در واقع دولت در اعمار ساختمان های این مکاتب نقش نداشته.
به گفته آقای دادگر، طبق معیار وزارت معارف در واقع تنها 6% مکاتب دایکنډی دارای تعمیر معیاری هستند، که این یکی از مشکلات عمده معارف در این ولایت می باشد. مشکل عمده دیگر نبود کتاب درسی در مکاتب ولایت دایکنډی است. طبق این گزارش، از سال 1392 تا حال هیچ کتاب درسی در مکاتب ولایت دایکنډی توزیع نشده است، که بعضی شاگردان مجبور شدند سال تعلیمی را بدون کتاب سپری کنند. همینطور در سطح مکاتب ولایت دایکنډی تنها 18% شاگردان به آب آشامیدنی دسترسی دارند و دیگر مکاتب آب ندارند. یکی دیگر از مشکلات مهم مکاتب نداشتن معلم است، که کمبود معلم در تمام مکاتب دایکنډی وجود دارد. آقای دادگر در این مورد اضافه کرد:
مطابق با نرم وزارت معارف 41% معلمین مورد نیاز مکاتب ولایت دایکنډی هنوز استخدام نشده. همگونک ما هم در جریان هستیم، در سال 1395 بیش از 15% بحث معلمین قراردادی به اعلام گذاشته شد، که تقریبا یک سال تعلیمی را در بر گرفت. و در طی سال 1395 بسیاری از مکاتب بدون معلم و به صورت صرفا شکلی فعال بودن، در شمادان بودن بودی که عملا در سنف معلم حضور داشته باشه و یا درسی وجود داشته باشه، سرانجام سال تعلیم استقلی کرد. و هنوز همه موضوع وجود داره، در تمام مکاتب هیچ مکتب در ولایت دایکنډی وجود نداره که معلم کمبود نداشته باشه.
به گفته آقای دادگر، با وجود این مشکلات، دایکنډی یکی از امن‌ترین مناطق کشور برای معارف است، که در طول سالهای گذشته حتی یک مکتب در این ولایت به دلیل مشکلات امنیتی بسته نشده است. همینطور در این ولایت بیش از 164 هزار محصل درس می‌خوانند، که 44% آن را دختران تشکیل می‌دهند، که این خود نشان دهنده علاقه مردم دایکنډی به معارف است. اما مشکلات موجود در معارف دایکنډی باعث نگرانی شدید کمیسیون مستقل حقوق بشر شده است، که به گفته مقامات این کمیسیون این مشکلات پیامدهای بسیار بدی را در پی خواهد داشت. آقای دادگر افزود:
وقتی شما مکتب محلی نداشته باشین، خب دو مکتب در واقع برنامه برای آموزش پرورش تو شما وجود نداره. ما در سال 95 مکاتب را داشتیم که فقط در مکاتب بود، نه برنامه درسی وجود داشته، نه سیمپا عملا تدویر می شده. از اونجایی که در همه مکاتب ولایت دایکنډی بر اساس نرم وزارت معارف معلم کم بوده، این موزل در واقع می تونه یک موزل کاملا نگران کننده باشه و تاثیرات کلار منفی در وضعیت کیفی معارف در ولایت دایکنډی بکنه.
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکنډی یک کمیته دادخواهی و پیگیری از مشکلات معارف را تشکیل داده، که این کمیته تلاش دارد تا این مشکلات را به گوش مقامات کشور برساند و برای حل این مشکلات دادخواهی کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا توجه کنید به برنامه خاص اداره یونیسف برای کودکان، که به تعقیب آن پروگرام آشیانه را خواهید شنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان میپردازیم به داشته های برنامه کنونی. در برنامه این هفته روی موضوع بلند بردن سطح تعلیمی دختران با محترمه خدیجه بهرام، کارمند بخش تعلیم و تربیه در دفتر یونیسف صحبت های داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
خانم بهرامی، گفت و شنوده از مشکلات وزارت معارف آغاز میکنیم و بعد از شما میشنویم به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران چی کردید؟
تشکر از سوالتان. قسمی که میفهمین وزارت معارف در طی چند دهه اخیر یا دو دهه اخیر کوشش های زیادی کردن که شرایط مناسب برای تعلیم دختران فراهم کنه، و از جمله اگر ما ببینیم در قسمت سالهای گذشته، به طور مثال در سال 2001 ما 900 هزار شاگرد داشتیم، اما امروز تقریبا در سطح 9.6 میلیون شاگرد شامل مکتب است که از این جمله 39% از دخترها می باشه، و همچنان تعداد معلمین هم در حدود 1.87 هزار معلم است که ما تقریبا 33% از معلمین اناث می باشند که شامل برنامه های مختلف تعلیم و تربیه هستند، یعنی در سطح در مکاتب ابتدایه و در مکاتب لیسه تدریس می نوین. یعنی یکی از دستاوردهای وزارت معارف است، اما با وجود این دستاوردهایی که دارن، نظر به شرایط فعلی که ما و شما مواجه هستیم، خود وزارت معارف هم با کمبود معلم اناث یا معلم طبقه زن مواجه هست، و این از مشکلات است که واقعا وزارت معارف در قسمت از این یعنی کوشش میکنه که باید این مشکلات تا یک اندازه حل بسازه.
با وجود که شما گفتین ارقام شاگردا و معلمین بلند رفته، روی چی دلیل شما میگین که وزارت معارف با همچون مشکل روبرو است؟
بله، تشکر. قسمی که من بیشتر یادآور شدم، ما ارقامی که بر شما گفتیم که مثلا 900 هزار شاگرد به 9.5 میلیون رسید، و همچنان ارقام معلمین زن که مثلا معلمین که 1.87 هزار است، به طور مثال این ارقامی که هست که ما این ارقام از خود وزارت معارف که یک سیستم دیتابیس دارن و اینا سالانه ارقام جمع‌آوری میکنن و در اختیار یونیسف و دیگر همکارانی که در سطح تعلیم تربیت کمک میکنن به وزارت معارف قرار میدن. به اساس اینمی ارقامی که ما از وزارت معارف داریم و این در راپورهای سالانه وزارت معارف هم انعکاس داده میشه. بنابر این ما اینمی شواهد است بر ما که ما میگیم که تعداد معلمین زن در افغانستان یعنی کم است، و نظر به اینکه 1.87 هزار اگر ما ببینیم در این تعداد 33% صرف معلمین زن میباشه، و این شواهدی که ما ارقام میگیریم از خود وزارت معارف میگیریم، و وزارت معارف به اساس سیستم دتابیزی که پیشتر هم گفتم جمع‌آوری میکنن و در اختیار ما قرار میدن.
برای حل این مشکل دفتر یونیسف با وزارت معارف چی همکاری مینماید؟
تشکر. قسمی که میفهمین یونیسف با وزارت معارف همکار بسیار دائمی بوده و سالای زیاد به این طرف کمک میکنن، و کمک ما بر اساس یک پلان کاری است که هر سال یا هر دو سال امضا میشه با وزارت معارف در سطح وزیر صاحب امضا میشه این پلان، و یکی از فعالیت هایی که ما در این پلان داریم از سال 2015 به این طرف برنامه بورسیه هایی است که برای دخترها هست که تا دسترسی به مراکز تربیه معلم پیدا کنن.
شما از بورسیه ها یادآور شدین، میشه که در رابطه با بورسیه بر ما کم معلومات بدین؟
این بورسیه، این برنامه بورسیه که هست برای 1000 معلم اناث است و یا فارغین صنف 12 هست، که اگر معلم صنف 12 می باشه و یا کسایی که فارغ صنف 12 هستن شامل هستن، اینا در مراکز تربیه معلم شامل میشن که الحاقیه است، البته در خود ولایت نمی باشه بلکه در الحاقیه های مرکز تربیه معلم است، و این بورسیه ها قسم است که معلمین استادای دارالمعلمین بر از اینا تدریس میکنن، و در پولی از یک معلم رهنما هم دارن. معلم رهنما همیش کمک میکنه، حمایت میکنه از شاگردی که هم معلم است و هم درس میخونه در دارالمعلمین. بر علاوه از این بر از شاگردا مواد و قرضاسی هم داده میشه و یک مقدار مدد معاش داده میشه. میشه که این مدد معاشه برای مثلا کرایه موتر خود استفاده میکنن و یا دیگه ضروریاتی که دارن از این استفاده میشه. همچنان معلمینی که تدریس میکنن برای از اینا هم عقد زمه داده میشه، معلمین رهنما البته، و برای هر 5 الا 6 معلم شاگرد ما یک معلم رهنما داریم و این صنف قسم تنظیم میشه که در مکاتب نزدیکترین مکتبی که در مو قریه باشه یا در مو محل می باشه مکاتب قبول کردن که 2-3 صنف الهاکه را برای تعلیم دخترها در خدمت به حساب به دسترس وزارت معارف یا ریاست های معارف قرار میده و اینا همچنان وقتی که در شروع پروگرام می باشن برنامه میخواد اینا یک آشناسازی با می بورسیه ها یک برنامه یک روزه هست که بعد از این ارائه میشه معلومات کافی داده میشه که اینا واجد کدام شرایط باید باشن و همچنان مثلا کدام امتیازات اینا شامل از این پروگرام می باشه که برشان باید برسه، از هم از این آگاهی برشان داده میشه و در پلی از این وزارت معارف و ریاست های معارف و مراکز تربیه معلم ریاست هایشان با هم همکاری نزدیک دارن که در قسمت نظارت از این برنامه یا پیشرفت از این پروگرام همیش به صورت مشترک با هم کار میکنن و از این برنامه بررسی میکنن.
خب این بورسیه ها را به کدام ولایت شما زیادتر مد نظر گرفتید؟
بله، چون امی ارقامی که پیشتر ما به شما ارائه کردم، اگر ما به تفکیک ولایات ارقام ببینیم که تعداد معلمین مثلا 187,000 معلم است و در 187,000 33% معلم اناس می باشه. اگر به تفکیک ولایاتی را ما تنظیم کنیم و تنظیم شده البته،
مثلا کدام ولایت؟
ولایت غورس، ولایت بادغیس است، ولایت پکتیا، پکتیکا و اروزگان است. در این ولایات ما تعداد معلمین زن بسیار زیاد کم داریم، البته معلمینی که یعنی سطح تعلیمشان بالاتر از صنف 12 باشه بسیار کم است و در دو ولایت اروزگان و پکتیکا حتی اگر ما بگیم یک معلم زن که او فارغ صنف 12 باشه هم نداریم. اما با کمک همین بورسیه ما تونستیم که فعلا چند نفر از معلمینی که اینا آل صنف 13 هم رسیدن در ولایت پکتیکا و همچنان در اروزگان ما اولین دوره را که فارغ میتن 16 نفر هستند که صنف 14 را فارغ میشن. بنابراین ما دلیلی که این ولایت انتخاب کردیم است که تعداد معلم اناس در این ولایت بسیار کم است و در بعضیش حتی که پیشتر گفتم ما هیچ معلم اناس نداریم که فارغ صنف 14 باشه.
تنها به می ولایاتی که شما نام گرفتین روند بورسیه ها تطبیق میشه یا نه پلان دارین که در دیگر ولایات هم این برنامه را تطبیق بکنین؟
تو فعلا ما دفتر یونیسف نظر به امکاناتی که داره ای در این سال شاید این بورسیه ها را ما ادامه بدیم تا سال 2017 یا 1396، اما ما امیدوار هستیم که وزارت معارف هم برنامه‌ای که داره که یکی از برنامه‌های توانمندی اقتصادی زنان یکی از برنامه‌هایی است که در طی 5 سال 30,000 دختر جوان یا دختر تحصیل کرده را اینا جذب می‌کنند به حیث معلم و این برنامه امسال که وقت شروع شده 30,000 از در 2017 شاید 30,000 نفر معلم بگیرند در طبقه اوناس. ما کوشش میکنیم که در همکاری و تفاهم با وزارت معارف پروگرام بورسیه های خود را با این ارتباط بدیم که چگونه ما میتونیم اینا را مثلا معلمینی که انتخاب میشه از این کسایی که در بورسیه ها مستفید شدن اینا هم بتونن که به حیث معلم مقرر شوند.
تا چه اندازه این برنامه به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران موثر است؟
تشکر. قسمی که شما میفهمین در جامعه افغانستان یکی از مشکلات که ما پیشتر گفتیم کمبود معلم زن است. همین قسم تعداد شاگردای دختر هم در مکاتب وقتی که نو شامل میشن و تا وقتی که به صنف 12 میرسن بسیار زیاد کم شده میره و یکی از دلایل از این نبود معلمین زن در مکاتبشان میباشه بر علاوه مشکلات دیگه که وجود داره. بنابراین اگر ما با این بورسیه ها تعداد معلمین خود از زیاد بسازیم، یعنی معلمین زن از زیاد بسازیم و این معلمین بتانن که در مکاتبی که مثلا تدریس میکنن، باعث از این میشه که تشویق میشه مخصوصا دخترای جوان که به مکتب بیان و تعداد دخترها یعنی شمولیت دخترها زیادتر میشه و بیشتر میشه. ما نمیتونیم بگیم که نتیجه و مسئولیت کار ما را نشان خود داد وقتی که تعداد بیشتر دخترها بیاین و از مکتب و تعلیم محروم نشن و معلمین زنانه بتونه اینا را هم تشویق کنه، فامیلاشان را هم تشویق کنه که اونا با بسیار خاطر آرام و مطمئن دخترای خود به مکتب بفرستن و اونا بتونن که مکتب خود ادامه بدن. یکی از مسئولیتاش در این دخواه.
تشکر.
خواهش میکنم.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی به امان خدا باشید.
عدالت و مبارزه با فساد،
برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0782-27-55.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، به برنامه خانوادگی آشیانه خوش آمدید. آیا تا حال از کشمشاب، آب لیمو و دیگر نوشیدنی های لب سرک استفاده کرده اید؟
مردم هم از دانش و خانه هم از دیگر مردم زیاد آب میوه میگیرم.
و آیا در زمان نوشیدن این نوشیدنی ها به مسائل صحی آن توجه کرده اید؟
بسیار کثیف هستم، باید گردش یک جولی گرفتار شود.
با این موضوع در آشیانه امروزی با من شمیلا جاوید باشید.
جس پپسی رون انرژی آب معدنی یخشه.
جس پپسی رون شکر به من سر آب معدنی یخشه.
زمانی که از گوشه و کنار سرک ها عبور می کنید، می بینید که دست فروشان بر سر کراچی هایشان نوشابه های مثل کشمشاب، آب لیمو، آب کیله، دوغ بادرنگ و دیگر نوشیدنی ها را به فروش می رسانند و یا تعدادشان از یک قسمت به قسمت دیگر شهر روان هستند و صدا می زنند که آب یخ، دوغ یخ بخرین که ضد گرمی است. اما آیا می دانید که مصرف این نوشیدنی هایی که در فضای باز و گرد خاک و یا استفاده چند نفر از یک گلاس می شود سبب کدام امراض می شوند؟ ما هم به خاطر تهیه گزارش به بازار لیسه مریم شهر کابل رفتیم و با دو تن از فروشنده ها صحبت کردیم.
سوما سیبل او زردک او کله چیزا فروشیم، امروز دیگام جوس می چیزا رو سودا می کنیم. ما در شویا ما از گلاس هم از قوم یک نفر که دادیم به او رو می شویم، با بدگان نفر نه، به خاطر که حکومت مریض باشه و مریضی از بدگان نفر سرایت نکنه، یقف می زنیم با بدگان نفر می دازیم.
بسیاری کسا شکایت می کنن، میگه مثلا دوغ می خورن یا نوشابه می خورن، گلاس هایشون میگه پاک نمی باشه، مریض میشن.
خود اگر مربوط به خود افراد میشه که باید افزون نگهداشتن این چیزاشون باید کوشش کنن. اینه میال فرض مثلا خودتان و شما تان نبینه که کل چیز ما پاکه، ما دیگه کسی نظر دادن میدن به خاطر خوی خواسته کل اگه فرق میکنه. این اول کیلر هم اندازیم، بار از با خرما یک چند نام اندازیم، بار از با شیر اندازیم، بعد ماشین تواش میدن با او که جور شده که با فروشنده میدن.
ماشین ها چقدر وقت باید میشوین؟
دیگه میاد فرق هم جوزش جور کدیم دور هم نگم یاد فرم میشویم با دیگه فرم ماده باشه. اسم
میرویس از آم میوه کار میکنم لیسی مریم.
اینجا هفته و از دستر شفته و میزنه خراب نمیشه؟
نه خیلی خراب نمیشه، داخل یخچال است.
چه قسم یخچال است؟
خود ما یخ ماندیم داخل از این کاک است، دیگه هیچ کدام مشکل نیست خراب شد.
دکتران میگن که وقتی که در سر زمین نوشابه با و خوردنی ها هفته و بزنه با وجودی که تاریخش تیرم نباشه که ایفتش خراب میشه.
نه خیلی خود نظافت خود در نظر میگیریم، هر روز صبح که مال بار میزنم تا شام خلاص میشه داخل مارکت هم میباشیم دیگه. اینجا مردم هم از دانش و خانه هم از دیگه مردم زیاد آب میوه میگیره و نوشابه و انرژی چیزا زیاد میگیرن، اومدن زیاد میگیرن، از این خاطر باز در صدای عام مردم میباشه.
وقتی که میگیرین می نوشابه با و چیزا را تاریخش میبینین؟
ها درست، تاریخش میبینیم از خود کمپانی که پرسکدگی میباشه، تاریخ جور میباشه، باز میاریم فروش میرسه.
یعنی می چی است؟
انرژی پورتی.
پورتی این تاریخ میفهمین که جعلی نیست؟
نه جعلی نیست.
چی میفهمین که
استاندارد است؟ استاندارد زندگی زینه خود پرسکدگی بوتلم و دیگه اینجا مارک شام درست است.
سیرون انرژی آب معدنی یخچالی.
اکثر این فروشنده ها گفتند نوشیدنی هایی را که آنها میفروشند صحی و محفوظند. پس چرا مریضانی که به خاطر استفاده از این گونه نوشیدنی ها مریض می شوند و به شفاخانه انتقال داده می شوند بیشترند؟ بیایید مصاحبه ما را با یکی دو مریض و مریضداری که در شفاخانه انتونی هستند بشنوید.
شما بگوین که شفاخانه کی را آوردین؟
مادرم است که 4 سالات استفراغ داشته، بعد از اینکه ضعیف شده دیگه پیچش برش پیدا داشته، سیروم بسیار دوار سزا کرده میت برش پیدا نکرده، کسی ما آوردیم شک یک نیم ساعت ورش تک مادر میگذره که خودش.
چرا این سالات برش رخ داده؟
محصول رفته بود یکمی تربوز بعدش آمده دیگه در خانه آمد زیاد مریض کرد دیگه بیچاره مادر من تو تکلیفش میشه و استفراغ میکرد، باز پشت سرش عمل میداد. بسیار خلاص کرد، بسیار خرابش کرد، بسیار بد تشویش شدیم، زیاد زحمت کشتیم دیگه، خدا کنه.
خب خودت مادر رسیده خانه، کدام افضل سحر مد نظر میگیرید تا اولادات مریض نشن؟
در پاکی صفی خانه زیاد کوشش میکنم، پدرشانم خودم اولادکایم که مکتب میرن دیگه پاک لباسکه پاک میپوشن، باز که میان بازم میگیرن، باز بر خانه کالا میپوشن دیگه، مو خانه و آشپزخانه و چیزا زیاد پاک میکنم، انگسی جداخ خانه و اتاق یخت نمیمونه. شکر اولادکای میو خوب است، شوهر مرد یک میشه میگه که علمی است پاکی مادرشان است، شکر خوب است. فامیلای محترم که محفل میگیرن بیروبار نپردن، چیزا پاک تیار کنن که مردم ناجور نشه، پاک باشه، ستره باشه، که قدر سرگردان نشن.
حالا یک دو کلمه گپ زدم میتونه؟
خوب دیگه ناچه.
مادر جان چطور سال وزت؟
خوب است، مدام بسیار درد میکنه، خوب است دیگه، حالا که باز سیدم تراتی کنم.
از اول کدال خوب است؟
خوب.
شفیق الله باشنده شهر کابل هم میگوید کسانی که نوشابه، آب سرد و دیگر نوشیدنی ها را در روی سرک ها می فروشند غیر صحی است.
اصلا پاکوری سترگی خود ما در نظر نمی گیرند. بسیار کثیف هستند. باید گردش یک جولی گرفته شود. گلاسش به حد صحی باید باشد. بعضی مردم هست که نمیتونن مثلا تا خانه برسن، خود توش نمیشن. خسته می باشن، در واقعشان زیاد خود. میرن آب کشمشه و چطور می خرن. بعدن مریض میشن. بعضی کسات بولونی می فروشن. روغنش تی نیست. موادش نیست. پاک باد به حد زیاد است. در جای بولونی پخته میگن جای سی اصلا نیست. بغلش تکنی کثافات داره، بغل یک جوی صدا است که مکمل کثافات مگس پر است. خودام گندنه یکی بطرا زیر نشاست، کلی که درست نشه گندنه که مثلا نورت یک روز درو داخل آب میمونه، هیچ قابل استفاده نیست.
این که نوشیدنی های غیر سی کنار سرک ها و بازار به صحت چی ضررهایی دارد، در این مورد سخنانی را از دکتر عتیق الله حلیمی میشنویم.
اول رنگ از اون آب آدم ببینه که او که شربت یا جوس لیمو را که دو جور میکنه او آب از کجا آمده. کلگی چیزا را وقتی که جور میکنه منطقی آدم فکر کنه که چقدر هزینه میبرداره و با 5 افغانی فروخته میشه. وقتی که 5 افغانی فروخته میشه از این معلوم میشه که کیفیت و کلگی چیزایش خوب نیست. لیموهای مصنوعی در یک چیز ماندگی میباشه، اما سر مردم فریب میتن که گویا ما آب لیمو را دهی علاوه میکنیم، اما ببینین دو یک نو رنگ شاید اضافه کنه که آب لیمو را کمک تغییر بده، کی تغییر دادن رنگ آب نه تنهایی که مفید نیست بلکه مضر است، به خاطر که رنگ کیمیایی دهی انداخته میشه و این رنگ کیمیایی باعث سرطان ها میشه. می کسی که مفروشی چیزا را ناخنش دیده شوه، آیا ناخنش به چی حالت است؟ از آبی که استفاده میکنه ده ها گلاس دم یک سطل آب غوطه میکنه و پس میکشه به کسای دیگه جوس یا آب میده. چیزی که پک میشه بسته میشه یک درجه حرارت مناسب موجود نیست و با شعای آفتاب مانده در پالوی سرک شعای آفتاب سر از او میخوره، ای شک نیست که اما ماهیت و کیفیت از او را شاید تغییر بده.
دکتر حلیمی افزود یکی از راه های جلوگیری این موزلین است که هر کسی زمانی که از خانه بیرون میرود یک بوتل آب را از خانه با خود ببرد و در وقت ضرورت از آن استفاده کند.
متاسفانه که در کشور ما همچی چیزای رایج نیست که کنترل شود، دیده شود. وقتی که ما اطفال خود را به مکتب روان میکنیم بوتل پاک او را برش بگذاریم تا که وقت مکتب میره ازش استفاده کنه، و کسایی که خودشان کاهل هستن و جوان هستن و میفهمن، اینا هم میتونن که از آب صحی در خانه به خود مهیا کنن و بالاخره باز از اونمو آب در محیط کاری خود و یایی که یک جای سفر میکنه از اونمو آب استفاده کنن. از یک طرف کنترل میشه و از طرف دیگه کمک میکنه به اقتصادشان که متضرر نمیشن و از طرف دیگه از امراض گوناگون جلوگیری میشه.
بنابر اظهارات شماری از مردم، موجودیت کراچی های روی سرک به شکل غیر قانونی و فروش نوشیدنی ها در آن مشکل ایجاد کرده و سبب امراض شده است. ما در این ارتباط از شاروالی کابل پرسیدیم که چرا این همه دست فروشان را اجازه می دهند تا غیر قانونی کار کنند و به صحت مردم ضرر برسانند. خیر محمد رئیس مارکت های شاروالی کابل گفت شاروالی کابل همه روزه این مسئله را پیگیری کرده و حتی مواد بیکیفیت و غیر صحی آنان را جمع‌آوری کرده و از بین می برد. اما بنابر گفته وی تجمع و نفوس شهر کابل روز به روز بیشتر شده و کنترل آن مشکل است.
حداقل یک مطرح روزانه این چیزای غیر صحی از روی میدان فروخته میشه و یا تاریخ گذشته است که در دکانها و در مغازه هاست جمع‌آوری میشه و این حریق میشه. این شعار خوب شعار کلان است، نه 22 نایه داره، دو روز از یک نایه خلاص شده، همه روزه پیگیری میشه، همه روز جریان داره، تو روز هم کدام چات هم نمیشه که کسی غفلت کنه. نه کمیسیون است، او کمیسیون سر نمید فروش ها کار دارن که قانون یا مقرره را بسازن، اونم قانون مقرره که مؤسسه خدمات شهری شاروالی کابل هم در راستش است. این مقرره اگر ساخته شوه و منظور شوه مکلفت قانونی پیدا میکنند، فعلا مکلفت قانونی ندارند، او هم نداره، ما هم در برابرش نداریم. چیزی گفتن نمیتونیم، چرا نداریم؟ نه قانون داریم، نه مقرر داریم، نه لایحه داریم. منتها اینو مقدر میکنیم که نمی راه را سر جا روستا بگه که جنگ و جنجال ماست. اینمیست که مزا بری آبرین باز باشه، پیاده را بری آبرین باز باشه. انشالله که یک ماه شاید دربار بگیره که همین قانون یک سال سرش کار میشه، باز وقت میتونیم که چونک روی قانونی و مطلوب بود.
از ضررهای نوشیدنی های غیر صحی روی سرک ها مثل آب لیمو، آب کشمش، آب کیله و دیگر نوشیدنی های غیر صحی دانستید که عامل عمده انواع امراض داخلی و مسمومیت های خطرناکند. پس بهتر از خانواده ها نوشیدنی های را در خانه تهیه کرده و یا از دکان های خریداری بکنند که در معرض شعاع آفتاب قرار نداشته و مطمئن باشند تا خود و اطفالشان از امراض خطرناک در امان بمانند. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته‌های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.